اواخر تعطیلات نوروز رفتم به ملاقات معلم ترکه‌ای کلاس سوم. ناظم که با او میانه خوشی نداشت، ناچار با معلم حساب کلاس 5 و 6 قرار و مداری گذاشته بودم که مختصری علاقه هم به آن حرف و سخنها داشت. هم به وسیله او بود که می دانستم نشانیش کجاست و توی کدام زندان است. در راه قبل از هر چیز خبر داد که رئیس فرهنگ عوض شده و اینطور که شایع است یکی از همدورهی های من جایش آمده. گفتم عجب، چرا؟ مگه رئیس قبلی چیش کم بود؟ گفت چه عرض کنم، میگن پا تو کفش یکی از نماینده ها کرده. شما خبر ندارید؟ گفتم چطور؟ از کجا خبر داشته باشم؟ گفت هیچی، میگن دوتا از کارچاخکنهای انتخاباتی یارو از صندوق فرهنگ حقوق میگرفته. شب عیدی رئیس فرهنگ حقوقشونو زده. گفتم عجب، پس اونم میخواسته اصلاحات کنه بیچاره. و بعد از این حرف زدیم که الحمدلله مدرسه مرتب است و معلم ها همکاری میکنند و ناظم بیش از اندازه همه کاره شده است و من فهمیدم که باز لابد مشتری خصوصی تازهی پیدا شده که سر و صدای همه همکارها بلند است. دم در زندان شلوغ بود. کلام احمدی ها، امقزی گلبته ها، خاله خانباجی ها و و و اسم نوشتیم و نوبت گرفتیم و به جای پاها دست ها من زیر بار کوچکی که داشتیم خسته شد و خواب رفت تا نوبت من شد. از این اتاق به آن اتاق و عاقبت نرده های آهنی و پشت آن معلم کلاس 3. عجب چاق شده بود، درست مثل یک آدم حسابی شده بود. خوشحال شدیم و احوال پرسی و تشکر. و دیگر چه بگویم؟ بگویم چرا خودت را به درد سر انداختی؟ پیدا بود از مدرسه و کلاس بهش خوشتر می گذرد. ایمانی بود و او آن را داشت و خوشبخت بود و درد سری نمی دید و زندان حداقل برایش کلاس درس بود. عاقبت پرسیدم پرونده هم برات درست کردن یا هنوز بلا تکلیفی؟ گفت امتحانم رو دادم آقا مدیر، بعد از آب در نیومد. گفتم یعنی چه؟ گفت یعنی بی تکلیف نیستم، چون اسمم تو لیست جیره زندون رفته. خیالم راحته چون سختیهاش گذشته. دیگر چه بگویم؟ دیدم چیزی ندارم. خداحافظی کردم و او را با معلم حساب تنها گذاشتم و آمدم بیرون تا مدت ملاقات تمام شود. دم در زندان قدم زدم و به زندانی فکر کردم که برای خودم ساخته بودم، یعنی آن خرپول فرهنگ دوست ساخته بود و من به میل و رغبت خودم را در آن زندانی کرده بودم. این یکی را به ضرب و زور اینجا آورده بودند، ناچار حق داشت که خیالش راحت باشد، اما من به میل و رغبت رفته بودم و چه بکنم؟ ناظم چطور؟ راستی اگر رئیس فرهنگ از هم دوره‌ای های خودم باشد چطور از بروم و از او بخواهم که ناظم را جای من بگذارد و یا همین معلم حساب را؟ که معلم حساب در آمد و راه افتادیم. با او هم دیگر حرفی نداشتم. سر پیچ خدا حافظ شما و تاکسی گرفتم و یک سر به اداره فرهنگ زدم. گرچه دهم عید بود اما هنوز رفت و آمد سال نو تمام نشده بود. برو و بیا و شیرنی و چای دو جانبه. رفتم تو، سلام و تبریک و همین تعارفات را پراندم. بله خودش بود، یکی از پخمه های کلاس که آخر سال سوم مجبورش کردم دو بیت شعر را حفظ کند. نتوانست که نتوانست و حالا او رئیس بود و من مدیر. راستی حیف از من که حتی وزیر چنین رئیس فرهنگ هایی باشم. میز همانطور پاک بود و رفته. اما زیر سیگاری انباشته از خاکستر و ته سیگار مانده بود. بلند شد و روبوسی کردیم و پهلوی خودش جا باز کرد و گوش تا گوش جیره خورهای فرهنگ تبریکات صمیمانه و بدگویی از ما اسبق و هندوانه و پنیرها و دو نفر که قد و قوارهشان به درد گود زورخانه میخورد پای صندوق انتخابات شیرنی به مردم میدادن. نزدیک بود شیرنی را توی ظرفش بیاندازم که دیدم بسیار احمقانه است. سیگارم که تمام شد قضیه رئیس فرهنگ قبلی و آن دو نفر را در گوشی ازش پرسیدم. حرفی نزد، فقط نگاهی میکرد که شبیه التماس بود و من فرصت جستم تا وضع معلم کلاس سوم را برایش روشن کنم و از او بخواهم تا آنجا که میتواند جلوی حقوقش را نگیرد. و از در که آمدم بیرون تازه یادم آمد که برای کار دیگری پیش رئیس فرهنگ بودم. باز دیروز افتضاحی به پا شد. یک ماه فروردین راحت بودیم. اول اردیبهشت ماه جلالی و کوس رسوایی سر دیوار مدرسه. نزدیک آخر وقت یک جفت پدر و مادر بچهشان در میان وارد اتاق شدند. یکی برافروخته و دیگری رنگ رو باخته و بچهشان عیناً مثل این عروسک های کوکی. سلام علیک و نشستند. خدایا دیگر چه اتفاقی افتاده است؟ گفتم چه خبر شده که با خانوم سرافرازمون کردید؟ مرد اشارهی به زنش کرد که بلند شد و دست بچه را گرفت و رفت بیرون و من ماندم و پدر، اما حرف نمی زد. به خودش فرصت داد تا عصبانیتش بپزد. سیگارم را در آوردم و تعارفش کردم. مثل اینکه مگس مزاحمی را از روی دماغش بپراند سیگار را رد کرد و من که سیگارم را آتش می زدم فکر کردم لابد دردی دارد که چنین دست و پا بسته و چنین متکی به خانواده به مدرسه آمده. باز پرسیدم خب حالا چه امری داشتید؟ که یک مرتبه ترکید. اگه من مدیر مدرسه بودم همچین اتفاقی می افتاد شیکم خودم رو پاره می کردم. خجالت بکش مرد، برو استعفا بده تا اهل محل نریختن تیکه تیکه ات کنن. دوتا گوشتو وردار و در رو. بچه های مردم میان اینجا درس بخونن و حسن اخلاق یاد بگیرن، نمیان که این مزخرفات. کدوم آقا حرف حساب سرکار چیه؟ گفت آبروی من رفته، آبروی 100 ساله خونوادم رفته. اگه در مدرسه تو رو تخته نکنم مرد نیستم. آخه من دیگه با این بچه چی کار کنم؟ تو این مدرسه ناموس مردم در خطره. کلانتری فهمیده، پزشک قانونی فهمیده، یک پرونده درست شده 50 ورق. تازه میگی حرف حسابم چیه؟ حرف حسابم اینه که صندلی و این مقام از سر تو زیاده. حرف حسابم اینه که میدم محاکمت کنن و از نون خوردن بندازنت. او میگفت و من گوش میکردم و مثل دوتا سگ هار به جان هم افتاده بودیم که در باز شد و ناظم آمد تو. به دادم رسید. در همان حال که من و پدر بچه در حال دعوا بودیم، زن و بچه همان آقا رفته بودند و قضایا را برای ناظم تعریف کرده بودند و او را فرستاده بودند که فاعل را از کلاس بیرون بکشد و گفت چطور است زنگ بزنیم و جلوی بچه ها ادبش کنیم. و کردیم. یعنی این بار خود من رفتم میدان. پسرک نرخری بود از پنجمی ها با لباس مرتب و صورت سرخ و سفید و سالکی بگو. جلو روی بچه ها کشیدمش زیر مشت و لگد و بعد 3 تا از ترکه ها را که فراش جدید فوری از باغ همسایه آورده بود روی سر و صورتش خورد کردم. چنان وحشی شده بودم که اگر ترکه ها نمی رسید پسرک را کشته بودم. این هم بود که ناظم به دادش رسید و وساطت کرد و لاشه‌اش را توی دفتر بردند و بچه ها را مرخص کردند و من به اتاقم برگشتم و با حالی زار روی صندلی افتادم. نه از پدر خبری بود و نه از مادر و نه از عروسک های کوکیشان که ناموسش دستکاری شده بود و تازه احساس کردم که این کتککاری ها را باید به او می زدم. خیس عرق بودم و دهانم تلخ بود. تمام فوش هایی که می بایست به آن مردی که دبنگ می دادم و نداده بودم در دهانم رسوب کرده بود و مثل دم مار تلخ شده بود. اصلاً چرا زدمش؟ چرا نگذاشتم مثل همیشه ناظم میدانداری کند که هم کار کشته تر بود هم خون سردتر؟ لابد پسرک با دخترم مش هم نمیتواند بازی کند. لابد توی خانوادهشان دخترها سر 10-12 سالگی باید از پسرهای همسن رو بگیرند. نکند عیبی کرده باشد؟ و یک مرتبه به صرافت افتادم که بروم ببینم چه بلایی به سرش آوردم. بلند شدم و یکی از فراش‌ها را صدا کردم که فهمیدم روانه اش کردند. آبی آورد که روی دستم میریخت و صورتم را میشستم و میکوشیدم که لرزش دستهایم را نبیند و در گوشم آهسته گفت که پسر مدیر شرکت اتوبوس را نیست و بد جوری کتک خورده. آنها خیلی سعی کردند که تر و تمیزش کنند. احمق مثلا داشت توی دل مرا خالی میکرد. نمیدانست که من اول تصمیم را گرفتم، بعد مثل سگ هار شدم و تازه میفهمیدم کسی را زدم که لیاقتش را داشته. حتما از این اتفاقها جای دیگر هم میافتد. آدم بردارد ناموس خودش را بگذارد سر گذر که کلانتر محل و پزشک معاینه اش کنند تا پرونده درست کنند. با این پدر و مادرها بچه ها حق دارند که قرتی و دزد و دروغگو عذاب در بیایند. این مدرسه ها را اول برای پدر و مادرها باز کنند. با این افکار به خانه رسیدم. زنم در را که باز کرد چشمهایش گرد شد. همیشه وقتی میترسد اینطور میشود. برای اینکه خیال نکند آدم کشتم، زود قضایا را برایش گفتم و دیدم که ساکت ماند. آب سرد، عرق بیدمشک، سیگار پشت سیگار، فایده نداشت. لقمه از گلویم پایین نمیرفت و دستهایم هنوز میلرزید. هر کدام به اندازه یک ماه فعالیت کرده بودند. با سیگار چهارم شروع کردم به حرف زدن که میدانی زن، بابای یارو پول داره، مسلماً کار به دادگستری و اینجور خنسا میکشه، مدیریت که الفاتحه، اما خیلی دلم میخواد قضیه به دادگاه برسه. یک سال آزگار رو دل کشیدم و دیگه خسته شدم. دلم میخواد یکی بپرسه چرا بچه مردم رو اینطوری زدی، چرا تنبیه بدنی کردی. آخ آخ آخ، یه مدیر مدرسه هم حرفایی داره که باید یه جایی بزنه. که بلند شد و رفت سراغ تلفن. دو سه تا از دوستانم را که در دادگستری کاری بودند گرفت و خودم قضیه را برایشان گفتم که مواظب باشند. فردا پسرک فعال به مدرسه نیامده بود و ناظم برایم گفت که قضیه از این قرار بوده است که دوتایی به هوای دیدن مجموعه تمبرهای فعال با هم به خانه می روند و قضایا همانجا اتفاق می افتد و داد و هوار و دخالت پدر و مادرهای طرفین و خط و نشان شبانه و کلانتری و تمام اهل محل خبر دارند. او هم نظرش این بود که کار به دادگستری خواهد کشید و من یک هفته تمام به انتظار اختاریه دادگستری صبح و عصر به مدرسه رفتم و مثل بخت و نصر پشت پنجره ایستادم. اما در تمام این مدت نه از دانش آموزم خبری شد، نه از پدر و مادر ناموس پرست و نه از مدیر شرکت اتوبوسرانی. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. بچه ها می آمدند و می رفتند. برای آب خوردن عجله می کردند. به جای بازی کتککاری می کردند و همه چیز مثل قبل شده بود. فقط من ماندم و یک دنیا حرف و انتظار. تا عاقبت رسید. احضاریه‌ای با تعیین وقت قبلی برای 2 روز بعد در فلان شعبه و پیش فلان بازپرس دادگستری. آخر سر کسی پیدا شد که به حرفم گوش کند. تا 2 روز بعد که موعد احضار بود اصلا از خانه در نیامدم. نشستم و ماحصل حرفهایم را روی کاغذ آوردم. حرفهایی که با همه چرندی هر وزیر فرهنگی میتوانست با آن یک برنامه 7 ساله برای کارش بریزد. و سر ساعت معین رفتم دادگستری. اتاق معین و بازپرس معین در را باز کردم و سلام. و تا آمدم خود را معرفی کنم و احضاریه را در بیاورم، یارو پیش دستی کرد و صندلی آورد و چای سفارش داد و گفت احتیاجی به این حرف ها نیست و قضیه کوچکی بود که حل شد و راضی به زحمت شما نبودیم. که عرق سرد بر بدن من نشست. چایم را که خوردم روی همان کاغذ نشاندار دادگستری استعفانامه‌ام را نوشتم و به نام همکلاسی پخمم که تازه رئیس شده بود دم در پست کردم.